صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا لورا داسیه شرید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی، دوستان نازنین هر جا کار هستید شادکام و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه آوریل 2016 برابر با 30 فروردین ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از خانم روح انگیز برنامه رو آغاز می‌کنیم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. از آن کوچه گذشتی، یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتی، هر گشودی و در آن خلوت دلخواست گشتی، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت، آسمان شب و را و خندان و زمان را، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب صحرا و گل و سر، همه دل داده به آوای شباهنگ، همه دل داده به آوای شباهنگ. شب نو ناله تلخی زد و ریخت، عشق در چشم تو لرزید، ما بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دیگرم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرد خبرم، نکنی دیگر از آن کوچه گذرم. سوی تو اما به چه حالی، به چه حالی من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم. از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیر به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی، باب صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. پاسدار ابله دوباره عربستان را تهدید کرد. به گزارش دیگربان، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی کوتاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که عربستان از مرز شرارت عبور کرده و به مرز دیوانگی رسیده و باید تنبیه شود. آقای رضایی مطلب را در واکنش به بیانیه ضد ایرانی سازمان همکاری های اسلامی نوشته و افسوده در تاریخ این اجلاس چنین اهانتی به ایران نشده بود. و این نوشته رفتار عربستان سعودی از مرز شرارت به مرز دیوانگی رسیده و اگر این دیوانه شرور تنبیه نشود، این اهانت ها ادامه خواهد داشت. برخی از فرماندهان سپاه و محافظه‌کاران از سیاست دولت حسن روحانی در برخورد با عربستان سعودی انتقاد دارند و خواستار اتخاذ سیاستی محکمتر در مواجهه با ریاض شدند. آغاز فعالیت 7000 پلیس گشت ارشاد نامحسوس. فرمانده نیروی انتظامی از سازماندهی بیش از 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار حسین ساجدی‌نیا صبح امروز در مراسم آغاز به کارگشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی که با حضور معاون دادستان تهران برگزار شد اظهار کرد یکی از مطالبات مردم در سالهای اخیر موضوع مزاحمت برای نوامیس در سطح شهر بود. از این رو پلیس در سالهای گذشته طرح‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد. از حدود 2 سال پیش نیز پلیس اقدام به رصد ناهنجاری‌ها کرده که 4 موضوع آلودگی صوتی، رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه‌ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب در خودروها جزو 4 محور اصلی بودند که با آنها برخورد شده است. کشف حجاب را جزو جرم‌ها قرار دادند. سردار سپاه در سوریه زخمی شد. به گزارش سایت تابناک، یک سردار سپاه که با عنوان مستشار نظامی در سوریه به سر می‌برد، مجروح شده است. سردار محمد رضا فلاح‌زاده از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و استاندار سابق یزد 2 روز پیش بر اثر اصابت خمپاره به نزدیکی خودروش در سوریه مجروح شد. وی روز گذشته بیمارستانی در تهران منتقل شده است. عمده جراحت وی به دلیل اصابت ترکش به بدنش می باشد. مفهوم عنوان مستشار نظامی را هم خوب فهمیده ایم. آمار نگران کننده طلاق در استان یزد. شواهد برخی آمارها را غیر رسمی نشان می‌دهد که به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق در استان یزد به ثبت رسیده است. به گزارش تابناک، طبق آمار ثبت شده در ثبت احوال یزد، در حدود میزان طلاق‌ها و ازدواج‌ها 4 ماه نخست گذشته، یزد در این 4 ماه شاهد یک مورد طلاق به ازای 6.6 مورد ازدواج بوده است. بر اساس آمار ارائه شده از سازمان ثبت احوال یزد، آمار طلاق در این استان افزایش و آمار ازدواج کاهش یافته. بر اساس این آمار، میانگین سن ازدواج مردان 27 سال و زنان 22 سال و میانگین سن طلاق مردان 34 سال و زنان 30 سال است. البته این آمار فقط در یزد نیست، بلکه در شهرهای دیگر هم متاسفانه هست. اعتصاب قضا و درخواست کروبی از زندانی سیاسی. مهدی کروبی که خود در حبس خانگی به سر می‌برد، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی حسین رونقی، وبلاگ نویس دربند، از وی خواست تا به اعتصاب قضا اعتراضی خود پایان دهد. به گزارش هرانا، به نقل از سوام نیوز، خانواده آقای کروبی گفتند که مهدی کروبی با اطلاع از این اعتصاب قضا، ضمن تقدیر از این زندانی سیاسی، در بیان اعتراض خود نسبت به قانون شکنی ها از وی خواستند تا برای حفظ سلامتی خود به اعتصاب قضای خود پایان دهد. آقای کروبی بیان این که چشم امید مردم به شما جوانان غیرتمند است تا در کمال سلامت به قله‌های افتخار برسید، گفته است که مطمئن باشید ظالمین به شما سزای اعمالشان را در همین دنیا و نیز در آخرت خواهند چشید. حسین رونقی ملکی از 7 فروردین در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده پزشکیش و بی توجه مسئولین قوه قضاییه به گواهی عدم تحمل کیفر خود دست به اعتصاب قضا زده است. حمله شهید نیوزویک به تاجر مسلکان اروپایی. نشریه آمریکایی نیوزویک در مطلعی با انتقاد شهید از سفر مقامات اروپایی به ایران نوشت، هفته گذشته نوبت ماتو رنسی، نخست وزیر ایتالیا بود تا حدود 200 بازرگان ایتالیایی را با خود به ایران ببرد. این منبع نوشت، اما تجارت با رژیم ایران یک پرسش اخلاقی را برای ما مطرح می کند. آیا روابط تجاری شما با حکومت ملاها حمایت از نقض حقوق بشر به شما نمی رود؟ این نشریه نوشت رژیم ایران در حال حاضر از سوی نهادهای بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشر، شکنجه و نقض حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و وکلا و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا تجارت با رژیم ایران بدون تغییر رفتار حاکمان کشور امکان پذیر است؟ مطمئناً برای کسانی که دغدغه اخلاق دارند، تجارت با آیت‌الله‌ها مشکل ساز است و تاریخ افراد و نهادهایی که با حکومت‌های ناقض حقوق بشر همکاری می‌کنند را نخواهند بخشید. نیوزویک نوشت رابط تجاری با آلمان نازی را بیاد بیاورید. آنها از منافع اقتصادی ناشی از رابط تجاری خود با دنیا اردوگاه‌های کار اجباری ساختند. شرکت‌هایی که در آن زمان با آلمان نازی داد و ستد کردند و شرکت‌هایی که با دولت آپارتاید آفریقای جنوبی همکاری تجاری برقرار کردند، حتی امروز هم پس از گذشت سال‌ها از برداشت‌های منفی گسترده‌ای که در مورد آنها وجود دارد رنج می‌برند. امید کوکبی، فیزیکدان نخبه زندانی، به سرطان کلیه مبتلا شده است. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس امریکا که از سال 1389 در زندان وین است به بیماری سرطان کلیه دچار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید خلیلی وکیل مدافع آقای کوکبی گفته است که آزمایشگاه حاکی از ابتدای موکلش به سرطان کلیه است و او باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. آقای کوکبی 5 سال و 3 ماه گذشته را در حبس به سر برده. او دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی مقطع فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس امریکا بوده است. امید کوکبی بعد از 15 ماه بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم شد. وی با گذشت 2.5 سال از حبس خود در نامه اعلام کرد که دستگیری و زندانی شدنش پس از آن رخ داد که پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را در یک پروژه تحقیقاتی نظامی رد کرد. این قاضی صلواتی و مقیسه دو قاضی هستند که باید یک روز از طرف مردم ایران محاکمه بشند. دو جنایتکار به اسم قاضی هستند که به این راحتی با زندگی جوانهای ما تا به حال بازی کردند و می کنند. و آخرین خبر هم یک خبر خارجی. در برزیل دیلما روسف در آستانه استیزا. مجلس نمایندگان برزیل طرح استیزاه دیلما روسف رئیس جمهور این کشور را تصویب کرد. جناح طرفدار استیزاه حد نصاب 2/3 آرا 342 رأی از مجموع 513 رأی را کسب کرده است. به گزارش ایسنا، رهبر حزب حاکم کارگران در مجلس نمایندگان پیشتر به شکست اذعان کرده بود. به این ترتیب مجوز استیزاه رسما صادر و طرح استیزاه حدود 1 ماه دیگر در مجلس سنا مطرح خواهد شد. اگر مجلس سنا نیز با طرح استیزاه موافقت کند، رئیس جمهوری چپگرا 6 ماه باید از قدرت کنار برود تا در سنا رسما پاسخگو اتهامات باشد. در این صورت جناح راست میانه به رهبری میشل تمر، معاون رئیس جمهوری، قدرت را در دست خواهد گرفت. تمر خود با اتهام فساد مالی مواجه است و امکان استیزاه وی نیز مطرح شده است. حزب کارگران روسف حدود 13 سال است که در برزیل قدرت را در دست داشته است. روسف خود از سال 2010 رئیس جمهور بوده و به خاطر برنامه‌های رفاه عمومی دولتش محبوبیت زیادی در میان برزیلی‌ها داشته است، اما بنابر نظرسنجی‌ها هم اکنون حدود 10% مردم از عملکرد وی ابراز رضایت می‌کنند. یکی از نمایندگان طرفدار رئیس جمهوری می‌گوید که بسیار از همکارانش به دیلما روسف خیانت کردند. روز یک شنبه طرفداران و مخالفان رئیس جمهور چپگرا در برزیلیا پایتخت و چند شهر دیگر در خیابان‌ها دست به راهپیمایی زدند. روسف 68 ساله متهم بوده که به طور عمدی تلاش کرده است کسری بودجه دولتش را که در حال افزایش است پنهان کند. نخستین رئیس جمهور زن برزیل همچنین متهم است از رسیدگی قضایی به پرونده بخشودگی مالیاتی فیفا در سال 2014 میلادی جلوگیری کرده است. روسف اتهامات را بی اساس می‌داند. او مخالفان از جمله ادواردو کونیا رئیس مجلس نمایندگان و میشل تمر را به تلاش برای کودتا و سرنگون کردن وی از قدرت متهم می‌کند. جلسه بحث و بررسی روز یک شنبه مجلس نمایندگان که به طور زنده از رادیو و تلویزیون پخش می شد پرتنش بود. عده از نمایندگان دو جناح اقدام به زد و خورد کردند و به طور مستمر نطق‌های هم دیگر را با شعار دادن، آواز خواندن و حملات لفظی قطع کردند. حدود 18 هزار نفر از مردم طرفدار کنارگیری روسف یک شنبه بیرون ساختمان کنگره ملی تجمع کردند. حدود 9000 نفر از هواداران رئیس جمهوری نیز در محل حاضر شدند. بین دو جناح حصار فلزی کشیده شده بود تا از درگیری جلوگیری شود. بنا به گزارش ها حدود 3000 نفر از حامیان دو جناح نیز در شهر ریو دو ژانیرو راهپیمایی کردند که بدون خشونت برگزار شده است. هفته گذشته یک کمیته مجلس نمایندگان به بررسی طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل موافقت کرد. در سنای برزیل یک اکثریت ساده برای پیش بردن استیضاح کافی خواهد بود، گرچه برکناری نهایی نیازمند دو سوم آرای سنا خواهد بود. به هر حال امیدواریم که این مشکل در برزیل حل بشه و اولین زن رئیس جمهوری برزیل بتونه دوره ریاستش رو به خوبی پیش بره. امیدواریم فقط سوء تفاهم باشه و همونجور که خودش اشاره کرده کودتا. به هر حال برای یک زن رئیس جمهوری مشکلات بیشتری رو ایجاد می‌کنند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه ای از مرضیه برنامه را ادامه میدیم. سوار خواهد آمد. Thank you.
شدید زخمی به چیرگی رو خو کن به پول ضرب گردن به بند تو بیم ما به تیم تو نگردن پیاز با گلو کن پیاز با گلو کن
نازنین. نخستین نشان طلای المپیک لندن در تفنگ بادی 10 متر زنان اهدا شد، اتفاقی که احتمالاً در المپیک ریو هم تکرار می شود، با این تفاوت که حالا ایران نیز مدعی کسب مدال است. فینال این مسابقه فردای مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد. الهه احمدی و نجمه خدمتی هم نمایندگان ایران هستند. دو رقیب با 14 سال اختلاف سنی، موضوعی که در تیراندازی عادی است. تا این لحظه و تا پیش از اتمام کامل رقابت‌های گزینشی، الهه و نجمه مسن‌ترین و جوان‌ترین ورزشکاران در کاروان اعزامی ایران به برزیل هستند. در لندن تیرانداز چینی اول شد و الهه احمدی به مقام ششم رسید که بهترین عنوان زنان ایران در تاریخ بازی المپیک بوده. طی این مدت الهه پیشرفتی چشمگیر داشته و به صدر ردبندی جهانی رسیده. او می‌خواهد نخست زن ایرانی باشد که از سکوی المپیک بالا می‌رود. حریف چینی برای تکرار طلای لندن در ریو حضور خواهد داشت، مانند پترا زوبلاسینگ از ایتالیا که قهرمان جهان و بازی‌های اروپایی است. جمعاً 30 نفر رقابت می‌کنند. آنها 4 نوبت در مرحله مقدماتی شریک خواهند کرد و بعد نفری 40 تیر بیندازند. اگر 2 یا چند نفر رکورد مساوی داشته باشند، بین آنها قانون تیر طلایی سافت آف شوت آف انتقال می شود و هر کدام یک گلوله دیگر دارند که میزان دقت در آن سرنوشت را رقم می زند. این اتفاق در المپیک لندن برای الهه رخ داد و توانست استنه نیلسن دانمارکی را حذف کند. نیلسن با تجارب تلخی که در لندن اندوخته در این المپیک هم از حریفان اله است. 8 نفر بر هر دور مقدماتی به فینال میرسند و در گرم و گرم مبارزه برای تصاحب مدال هر کدام 10 شلیک خواهند داشت. آنها شرایطی کم و بیش برابر دارند. تمرکز کامل و تسلط بر محیط و شرایط مسابقه نتیجه نهایی را رقم می‌زند. با توجه به بار سنگین روانی و هیجان فرازآینده در شروع رقابت‌های المپیک، اهمیت نخستین طلا و توجه کاروان‌های ورزشی هر کشور به نتایج ورزشکارانشان در روز نخست، چکاندن ماشه در آرامش کامل برای تیراندازها به غایت دشوار است. آنها حالا در تمرینات ممکن است رکوردهایی به ثبت برسانند که برای طلای ریو کافی باشد، اما حد نصابهای تمرینی منهای هیجان و حساسیت مستتر در روز نخست المپیک درج می شوند. الهه احمدی سال 80 در کنکور شرکت کرد و در هیچ رشته پذیرفته نشد. پدرش مربی تیراندازی بود. خودش از این رشته خوشش نمی آمد، اما در باشگاه نیروی زمینی آنقدر تیر انداخت تا به تدریج علاقه‌مند شد. در جریان مسابقات قهرمانی آسیا، رکورد ایران که در اختیار دوستش راحله خیرالله زاده بود را شکست. آن روزها دیگر عاشق تیراندازی شده بود. او که کم تجربگی را دلیل نگرفتن مدال از المپیک لندن می‌داند، شاید همان نقطه‌ای که حالا نجمه خدمتی رقیب جوان داخلیش ایستاده. اما الهه میگوید نجمه استعداد فراوانی دارد و سابقهش در فینالهای بزرگ از من هم بیشتر است. پس از المپیک لندن تغییر مهمی در زندگی الهه احمدی رخ داد و پسرش باور به دنیا آمد. موضوعی که باعث شد نشد باور او به تواناییش در ادامه ورزش حرفه‌ای تغییر کند. پیش از بازی‌های آسیایی ناگزیر بود با فرزند تازه متولد شدهش در تمرینات حضور یابد. تلفیقی سخت و ظریف از زندگی و ورزش حرفه‌ای، حفظ تمرکز لابلای گریه‌ها و خنده‌های گاه و بیگاه نوزاد، موضوعی که الهه از پس آن برآمد. در جام جهانی به میزبانی آذربایجان رقابتی تنگاتنگ و نفسگیر با نماینده چین داشت. تا دو تیر آخر امتیازم کمتر بود. در شلیگ 19 جلو افتادم، به خودم گفتم حریفم تیر آخر را خطا می‌زند. اصولا تیراندازان به خاطر استرس در شلیگ آخر عملکرد خوبی ندارند، اما خوشبختانه از عهده‌اش برآمدم و به مدال تر رسیدم. مهر 94 الهه احمدی از سوی فدراسیون جهانی در رتبه نخست رده‌بندی جهانی قرار گرفت. این جایگاه تاریخی برای نخستین بار بود که نصیب ایران می شد و دلیلش طلای الهه در جام جهانی آذربایجان بود. مدال نقره غرب آسیا، نایب قهرمانی بانوان کشورهای اسلامی، 3 نقره و برنز از بازی‌های آسیایی گوانجو و مدال برنز قهرمانی 2011 آسیا در کویت، برنز جام جهانی 2010 به میزبانی چین و مدال برنز 2012 آسیا در قطر از جمله عناوین مهم او تا قبل از المپیک لندن است. طی این سالها افتخاراتش به تفنگ بادی 10 متر محدود نبوده. برای مثال نشان برنز جام جهانی چین در ماده 50 متر سوزیت را به گردن آویخته است. رقابتی که مجموع نتایج تیراندازها در 3 حالت ایستاده، نشسته و درازکش محاسبه می شود. مدال نقره و کسب سهمیه المپیک لندن در مسابقات گزینشی استرالیا باعث شد رئیس کنفدراسیون آسیا در پیام تبریک ارسالیش بگوید عملکرد الهه احمدی افتخاری برای تیراندازی آسیا و توسعه تیراندازی در این منطقه است. این نتیجه در حالی رقم خورده بود که او به خاطر ممانعت در فرودگاه امارات نتوانسته بود تفنگ خودش را به استرالیا ببرد و با سلاح قرضی در رقابت‌ها شرکت کرد. لاسلو سوچک سرمربی مجارستانی نقش چشمگیری در پیشرفت الهه داشت، موضوعی که او همواره در مصاحبه‌هایش عنوان می‌کند. احمدی در بازی‌های آسیایی نتوانست به نتیجه مطلوبی برسد، اما رفتاری حرفه‌ای بروز داد و گفت هیچ بهانه‌ای نمی‌آورم، حریفانم آماده تر بودند و من ضعیف عمل کردم. با چنین ذهنیتی ادامه مسیر برای تحقق اهداف یک ورزشکار حرفه‌ای که رقابتی را واگذار کرده واقع بینانه خواهد بود. او فروردین 94 در تورنمنت آلمان قهرمان شد. نجمه خدمتی هم به عنوان نایب قهرمانی رسید. همین تورنمنت در برنامه‌های تدارکاتی برای المپیک ریو هم گنجایش شده بود، اما به خاطر مشکلات مالی فدراسیون تیراندازی لغو شد. جالبی که سید مهدی هاشمی به عنوان رجل سیاسی نماینده مجلس و بدون تخصص در این رشته صرفاً برای حل مشکلات مالی به ریاست رسید، اما حضور یا عدم حضور او توفیری در رفع موانع متعدد تیراندازی‌های ملی پوش نداشت. سرانجام نیز در انتخابات مجلس دهم از راهیابی مجرد به بهارستان باز ماند. دو طلای جام جهانی در مونیخ و جمهوری آذربایجان و نقره تیمی از بازی‌های آسیایی اینچون از دیگر افتخارات الهه احمدی 34 ساله است که اگر طی هفته‌های باقی مانده ورزشکار مسنتری از ایران سهمیه نگیرد، او بزرگ خاندان ورزشکاران ایرانی در المپیک ریو خواهد بود. کاپیتان کاروار ایران شاید چراغ اول روشن کند. اتفاقی تاریخی که اگر رخ بدهد، اولین مدال ایران در المپیک 2016 به دست خواهد آمد و مهمتر از آن، نخستین مدال زنان ورزشکار ایرانی در تاریخ بازی‌های المپیک است. دوستان با هم ترانه از انیس معین رو میشنویم که میگوید با من بیا.
شب رو از شوهران شب طلب می کند، من آبروی حرمت عشقم هشدار تا به خاک نریزی. خاکم آینه دار رابطه ام، بنشین کنار حادثه بنشین. یاد مرا به حافظ بسپار، اما نام مرا بلب مبر که مسموم می شوی من داغ دیدم. عشاقم آنگه نماز را با بوسه ای بلند قامت ببر. با من بودن خوب است، من می سرایم. با من بودن خوب است، من می سرایم. با من بودن خوب است، من می سرایم.
دوستان، اگر که در ساعت معینی از خواب می پرید، بدانید که بسیاری افراد هر شب با بیشتر یا بیشتر شبها در ساعت خاصی از خواب بیدار می شوند و علت و عواقب این اختلال را نمی دانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری افراد از این مشکل شکایت دارند که شبها سر ساعتی از خواب می پرند و دیگر به خواب نمی روند و معمولا این اتفاق وسط خواب و در میانه های شب اتفاق می افتد، مثل اینکه ساعتی پنهان زنگ می زند و آنها را بیدار می کند. محققان بر این باورند که اگر این اختلال در خواب می تواند به این علت اتفاق بیفتد که بدن شما می خواهد به شما چیزی بگوید و یا توجه شما را به نیازی جلب کند. در واقع انرژی موجود در بدن شما از طریق درگاه‌هایی در حال حرکت است و ممکن است شما حتی از آن آگاهی نداشته باشید و گاهی این انرژی نتواند به خوبی در بدن شما جابجا شود. مطالعه جدید نشان داده است که بیدار شدن از خواب میان ساعت 3 تا 5 صبح میتواند نشانه نوعی بیداری روحی و روانی باشد. نتیجه مطالعه نشان داده است که بیدار شدن طی شب میتواند نشانگر این باشد که انرژی برخی قسمت‌های بدن شما مسدود یا ضعیف شده است و شما باید این مشکل را برطرف کنید. ممکن است این مشکل به علت خستگی، نگرانی، استرس و حتی عدم داشتن فعالیت بدنی با کافی یا پیروی نکردن از برنامه غذایی مناسبی به وجود آید. نکته جالب این است که آن زمان که شما در نیمه های شب از خواب بیدار می شوید، در واقع در حالتی میان خواب بیداری قرار دارید. به همین علت ممکن است پس از چند دقیقه به طور مجدد به خواب روید. توصیه می شود که در این زمان به انجام کارهای مهم یا تصمیم گیری های با ارزش نپردازید، زیرا آن قسمت از مغزتان که وظیفه تصمیم گیری های مهم را بر عهده دارد عملکردی ضعیف خواهد داشت. سروده ای از هیلا صدیقی رو با هم گوش میکنیم.
سلام خدمت همه شما حضور محترم و سلام خدمت جناب آقای حمیدی و انجمن خوبشون. خیلی خوشحالم دوباره در این انجمن حضور دارم و در خدمت شما یک شعر کوتاه رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که مورد قبولتون واقع بشه. خانه‌ات را باد برد، خانه‌ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد در روی منی. مسخ افیونی اصحاب کدامین قاری، در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است. تشت رسوایی دزدان امارت افتاد، تو نگه دار هنوزم به دو دستت تو سر شال مرا. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید. و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زدند و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده بری و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید.
دوستان نازنین، خب به پایان برنامه نزدیک میشیم. یک مطلبی که به دست من رسیده بود بد نیست گوش بکنیم، برای خنده هم بد نیست. میگه که آمار جمعیت بهشت و جهنم خیلی جالبه. 6 میلیارد جمعیت جهان هست که به جز ایران همشون بیهجابن، دیسکو میرن، کنسرت میرن، میرخصن. اینا که تکلیفشون معلومه، مستقیم میرن جهنم. میمونه 70 میلیون ایرانی که 95% جهنمی هستن، چون یا ماهواره دارن یا به نامحرم نگاه کردن یا آهنگ مستهجن گوش دادن یا پاسوربازی کردن یا مشروب خوردن یا وام بانکی گرفتن ربا دادن یا با نام نظام یا با نظام مخالفن، که میفرمایند مخالفت با نظام اسلامی مخالف با اسلام هست، یا فتنگر هستند یا پارتی مختلف رفتن یا دوست دختر و دوست پسر داشتن یا نماز نخوندن و روزه نگرفتن یا تو پارک آب و آتش بازی کردن یا قصد براندازی نظام داشتن یا خس و خاشاک هستن و یا زبونم لال به مسئولین مملکت جسارتی کردن و هزار تای دیگه. پس کل جمعیت بهش میشه 350,000 نفر از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی. جمعیت جهنمی ها هم 5,999,650,000 نفر دقیق. خب بله، به هر حال تازه در بهشت هم که قراره توی چیز دیگه، توی قم باز بشه و زبان بهشت هم که عربیه و دیگه تکمیل. دوستان توجهتون رو به یک کنسرت جلب میکنم، کنسرت عهدیه به همراهی بهنام که توسط انجمن ستار برگزار میشه و تاریخش هم هست 7 ماه می در ویرشافت سوم دکتر هاوس آلت وینتر تورش راست شماره 31 8104 والیزلن یا 8304 والیزلن. بلیط 50 فرانک و برای دانشجویان 30 فرانک هستش. ورود به سالن ساعت 19، شروع برنامه ساعت 20 خواهد بود. و دوستان هم بلیطو فقط آنلاین میتونن تهیه بکنند، با سایت ستار.ch تماس بگیرند و یا با شماره تلفن 076-376-4002 تماس بگیرید. 7 ماه می کنسرت هست. خب امیدوارم که دوستان شرکت بکنند و از این کنسرت لذت ببرند. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه قدیمی یادگار کودکی دلکش برنامه رو به پایان میرسونیم.
شوق روزگار مودکی